عشق تو اما چاره ندارم. سالار غزل خانه عاشق جهانم، در دام تو افتاده اما دانه ندارم. در دام تو افتاده اما دانه ندارم.
از رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی دعوت میکنم شنونده کتاب هفته باشید.
کتاب هفته. خدا و سلام بر شما همراهان شبکه فرهنگ، شبانگاه شما آرام. در این برنامه کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات کنیک و یامامورا، سبا بابایی، یگانه مادر شهید ژاپنی در ایران را مرور می‌کنیم. این کتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است. انتشارات سوره مهر این کتاب را روانه بازار کرده است. بالاخره رسیدیم. جاریم که کمی از من بزرگتر بود برایم آغوش باز کرد و به فارسی چیزی گفت که نفهمیدم. خودش و شوهرش، برادر آقای بابایی، ساکای من را به طبقه بالای خانشان بردند. آنجا منزل موقت ما بود. در طبقه پایین برادر آقای بابایی با سه فرزندش زندگی می کرد. از همان روز ورود با سلمان مشغول بازی شدند. آقا یکی دو روز در خانه پیش من و سلمان ماند تا کمی با جاری و بچه هایش بعد تا همسایه ها آشنا شوم و بعد رفت. آقا در بازار تهران جایی به اسم سراح حاج حسن شغل بازرگانی داشت. از ژاپن منسوجات و ظروف مثل بشقاب و از هند چای و ادویه جات وارد می کرد. برادرش هم همکارش بود. برادر آقای بابایی همان کسی بود که به آقا بعد از ازدواج با من گفته بود زیره به کرمان برده ی اسدالله. وقتی آقا حرف برادرش را برایم نقل کرد، نمی دانست از این حرف دلم می گیرد وگرنه نمی گفت. بیان که با ضرب المثل های فارسی آشنا باشم، از شنیدن این ضرب المثل کمی به من برخورد. آقا خواست زهر این حرف گزنده و تلخ را یک جوری بگیرد. به من گفت این فقط یک شوخی ایرانی بود، برادرم منظوری نداشت. به روی خودم نیاوردم. راستش استنباط من از این حرف این بود که از من خوششان نیامده، اما حقیقت این بود که آنها مثل پروانه دورم میگشتند و سعی میکردند از اینکه زندگی در غربت را با انتخاب وطن و مذهب دیگری آغاز کردم پشیمان نشوم. من غذا نمی پختم. هر وعده از صبحانه، نهار و شام را جاریم حاضر می کرد و تلاش می کرد میزبان مهربان و با سخاوتی باشد. انگلیسی بلد نبود. ما با هم با ایما و اشاره صحبت می کردیم. ما مثل مهمان می رفتیم و می نشستیم سر سفره. با این همه لطف و ابراز محبت دوست داشتم خودم غذا بپزم، اما بلد نبودم. آقا هم که در ژاپن غذای ایرانی می پخت یک سره سر کار بود. به همین دلیل خانومی که برای خانه برادرش حکم خدمتکار را داشت کمک کار من شد. او زنی میان سال و با سلیقه بود که جزی از خانواده ما به حساب می آمد. پختن شام و نهار هم با او بود. یک کدبانوی تمام عیار که انواع خورش‌ها را می پخت. اولین بار که آبگوش درست کرد مات و متحیر ماندم. به خصوص کوبیدن نخود و گوشت و دنبه و گوجه با گوشتکوب برایم کاری عجیب و غریب بود. اگرچه از قبل خودم را به همه نوع غذای ایرانی عادت داده بودم، اما این یکی با همه فرق می کرد. اسم خانم خدمتکار ما خانم فتحی بود که من با کلمه‌ای که آقا صدایم می زد او را صدا می کردم، یعنی همان خانم. در ژاپن شنیده بودم که خانم و آقای بارما شیعه هفت امامی هستند. حالا آقا می گفت که ما شیعه 12 امامی هستیم. برای من همه اینها یک عدد بود. آقا اسامی 12 امام را به انگلیسی روی کاغذ نوشت و گفت ما به زیارت امام هشتم می رویم. از امام اول تا امام 12 را با القابشان توصیف کرد و گفت بیشتر امامان ما به خاطر اقامه عدل و صیانت از دین خدا به شهادت رسیدند. اسامی 12 امام را که برشمرد گفتم از میان امامان شیعه اسم امام حسین را شنیدم. با تعجب پرسید کجا؟ کی؟ به او گفتم دبیرستان که بودم داشتم فرهنگ لغتی را که به زبان ژاپنی بود ورق می زدم که به اسم کربلا برخوردم. کربلا کلمه ای نامنوس بود که ذهنم را درگیر کرد. کربلا کجاست؟ توضیح جلو یک کلمه را خواندم. دقیق یادم نیست، اما نوشته بود در سرزمین عراق جایی به نام کربلا هست که نزدیک 1400 سال پیش در آنجا جنگ نابرابری اتفاق افتاده که یک طرف آن امام حسین و طرف مقابل لشکری با هزاران نفر بوده و ماجرای غم‌انگیز اتفاق می‌افتد که به کشته شدن امام حسین، خانواده و یارانش منجر می‌شود. اسم امام حسین را که آوردم، آقا بغض کرد و اشک توی چشمانش نشست. اگرچه که فهم این موضوع که گریه بر حادثه‌ای که 1400 سال از آن گذشته برای من گنگ و نامفهوم بود. وقتی دانستم که امام رضا تنها امامی است که مدفن او در ایران است، به دیدنش مشتاق‌تر شدم. هیچ تصوری از آنچه آقا از آن با نام حرم یاد می‌کرد نداشتم. زیارتگاهی که من از کودکی تا 20 سالگی دیده بودم، معبد شینتو بود. با آن دروازه چوبی رفیع که توری نام داشت و می‌گفتند که خدا از این دروازه عبور می‌کند. اما حرمی که آقا می گفت زیارتگاه یک امام بود که شناختن او مرا به شناخت خدا می رساند. بچه ای در بغل و بچه ای در شکم داشتم که خودم را در مقابل گنبدی طلایی دیدم. نزدیکتر که شدیم آقا گفت برای ورود به حرم باید اول اجازه بگیریم. پرسیدم از کی؟ گفت از آقا امام رضا. کلمه ی آقا تا آن روز معادل همسرم بود، اما با این جواب مفهوم تازه‌ای از آقا در ذهنم آمد. آقا امام رضا. خودش دعایی را که بعداً فهمیدم اذن دخول بود به عربی خواند و من گوش کردم. من چیزی نفهمیدم و سلمان را که مثل من از دیدن این همه کبوتر دور یک حوض بزرگ متعجب شده بود بغل کرد تا من چادرم را راحت تر بگیرم. به جایی رسیدیم که مسیر ورود زنان و مردان جدا می شد. از بیرون جایی را که مرقد امام بود نشان داد و گفت برو داخل، دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخوان و از امام حاجتی بخواه، زیارتش کن و بیرون بیا. وارد حرم شدم. گوشه‌ای دو رکعت نماز خواندم. مدتی بود که نیازی به تقلید حرکات نماز نداشتم و ذکرها را حفظ کرده بودم و با معنی آنها هم تا حدی آشنا شده بودم. بعد از نماز به حرم نزدیکتر شدم. بیشتر به قیافه و صورت آدمها نگاه می کردم تا محیط حرم. آدمهایی که گریان بودند و بی اعتنا به دور و برشان یا نماز می خواندند یا دعا می کردند یا دست به گویهای گرد مشبک می کشیدند و به صورتشان می مالیدند. من با چشمانی پر از شگفتی می خواستم داخل آن مشبک ها را ببینم، اما از فشار و ازدحام جمعیت به خاطر بچه هم ترسیدم و جلوتر نرفتم. سر وقت جایی که قرار داشتیم رفتم. آقا گفته بود جسم امام در میان ما نیست، اما روح او بر هستی سیطره دارد. امام مثل چراغی است که در میان تاریکی زندگی ما را روشن می کند و با پرتو نورش راه خدا را نشان می دهد. پس از امام چیزی بخواه. من خدا، اسلام و امام را به خاطر باور قلبی که به شوهرم داشتم پذیرفته بودم. کف دست راستم را مثل ایرانی ها روی قلبم گذاشتم. زل زدم به ذریح و آهسته گفتم امام هشتم، سلام. و از امام رضا خواستم که نور ایمان را به قلبم بتاباند. وقتی از مشهد برگشتیم حس خوبی داشتم. حسی مثل سبکی و پرواز یا حس تشنه‌ای که در بیابانی برهوت به یک چشمه زلال رسیده باشد. آقا همه ی اسباب راحتی را در شهر آرا برای فراهم کرده بود. حتما فرزند دومم را در بیمارستان به دنیا می آوردم. وضع مالیمان خوب بود. آقا درآمد زیادی داشت. یک بار رفتیم کفش بخریم. چون فارسی بلد نبودم، بعد از انتخاب و خرید کفش زمستانی، آقا گفت یک کفش تابستانی هم بخر. گشتیم و یک کفش تابستانی مناسب هم پیدا کردیم و خریدیم. کمی جلوتر، جلوی یک مغازه دیگر ایستاد و گفت یکی دیگر هم بخر، زمستانی یا تابستانی، هر کدام که دوست داری. سومی را هم انتخاب کردم و سرخوش و دلگرم از داشتن این شوهر دست و دلباز به خانه برگشتم. از او تشکر کردم و گفتم ما در ژاپن عادت نداریم 3 کفش همزمان بخریم. صادقانه گفت که میخواسته دیگر برای خرید نیاید و با یک بار بازار آمدن خیال من و خودش را راحت کند. حتم داشتم که اگر برای خودش بود هیچ وقت همزمان 2 کفش نمیخرید. در خرج کردن واقعا دست و دلباز بود، اما بریز و بپاش نداشت. اصلاً پول و امکانات زندگیش حساب و کتاب داشت. همه ی داشته‌هایش را توی یک دفتر می نوشت. 1/5 پول و مخارج اضافه را هم به عنوان خمس کنار می گذاشت. کاری که من فلسفه آن را نمی دانستم. در روز 28 بهمن 1339 دختر ما بلقیس به دنیا آمد. بلقیس که به دنیا آمد شوهرم گفت دوست دارم به جای آقا مرا به اسم کوچکم اسدالله صدا کنی. تلفظ اسدالله برایم سخت بود. یکی 2 گفتم. خندید و گفت اگرچه آقا برازنده امامان معصوم ماست، اما هر جور شما راحتی خانم. آقا خوشحال بود که فرزند دوم من دختر است و خوشحالتر اینکه او در بامداد ماه رمضان وقت اذان صبح به دنیا آمد. آقا این را نشانه خوبی می دانست. تر و خوش کردن 2 پشت سر هم برای من کار آسانی نبود. هر 2 را شیر می دادم، هر 2 را بغل می کردم. یک بار هر 2 با هم گریه می کردند. هر کاری که کردم آرام نشدند. خانم خدمتکار هم رفته بود و من نمی دانستم چه کنم. درمانده شدم و یک گوشه اتاق نشستم و با بچه ها گریه کردم. اما همین که آقا از در وارد شد، اشکایم را پاک کردم و با دیدن چهره ی خندان او رنج بچه داری را فراموش کردم. بچه ها هم آرام شدند. عادت به گلایه یا بیان سختی زندگی نداشتم. حتی زورکی خندیدم. اما آقا انگار صدای یک کلماتی را که از ذهنم گذشته بود، شنید و گفت خانم من شرمنده شما هستم. می دانم روزهای سختی را می گذرانی، اما چشم بر هم بزنی می گذرد و این تلخی ها روزی شیرین می شود. خدا هم وعده داده که به صابران اجر عظیم می دهد. من هم سعی می کنم از این به بعد زودتر از سر کار بیایم. سال 1342 سالی پر التهاب برای جامعه ایران و آغاز یک راه طولانی برای مبارزه مردم با حکومت شاه بود. آقا گاهی از نهج البلاغه که سخن می گفت اشاره‌ای به بی‌عدالتی و فساد در حکومت شاه می کرد. او مقلد امام خمینی بود و رساله احکام ایشان را در خانه داشت و می گفت از نظر این حکومت ظالم داشتن رساله آقای خمینی در هر خانه ای جرم است. مفهوم سیاست هم مثل بسیاری دیگر از مفاهیم برای من موضوعی ناآشنا و دیر هضم بود. با این حال علاقه داشتم از زبان آقا از اخبار سیاسی با اطلاع باشم. روز 15 خرداد 42 گذشت و شب فرا رسید. آقا به خانه نیامد. تا آن زمان پیش نیامده بود بی خبر شب به خانه نیاید. نگرانش شدم. چادرم را سر کردم و دست سلمان و بلقیس را گرفتم و خواستم به خانه برادرش که چند کوچه آن طرف تر بود بروم. شاید خبری بگیرم که همان جلوی خانه متوقف شدم. همسایه خارجی پرسید این وقت شب با این بچه ها کجا؟ گفتم شوهرم به خانه نیامده، نگرانم. گفت به همون خانه برگرد و بیرون نیا، خطرناک است. این را گفت و دلشوره من بیشتر شد. تلفن هم نبود که خبر بگیریم. نگران با دو بچه توی اتاق نشستم که سر شب صدای در بلند شد. یکی از دوستان بازاری آقا آمد و گفت بازار شلوغ شده. بازاری ها تظاهرات کردند و آقای بابایی امشب نمیتواند خانه بیاید. نگرانش نباشید. این را جوری به من فهماند و رفت. من هم تا صبح خواب به چشمم نیامد. صبح روز بعد آقا آمد و گفت دیروز جرقه اعتراض علیه حکومت شاه در ایران زده شد. همراهان شبانگاه شبکه فرهنگ، این هفته بخش هایی از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات کونیکو یامامورا، یگان مادر شهید ژاپنی در ایران را مرور کردیم. این کتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی و از انتشارات سوره مهر است. از همراهی شما سپاسگزاریم. شب آرام و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. رأس ساعت 24 امشب هم مهمان شما خواهیم بود با برنامه زنده چهارباغ از رادیو فرهنگ. امیدوارم که پای رادیو بنشینید و برنامه چهارباغ رو هم شنونده باشید.
دانی کدام دولت در بس می نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. دانی کدام دولت در بس می نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. خرم تنی که محبوب از در فرازش آید، چون رسنیک بختا بی مهنت سهالی. بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالش، وصف این کره ضعیفم نگذشت جز خیالی. سال و سال با یک روز بودی و اکنون در انتظارم، و اکنون در انتظارم روزی به قدر سالی، روزی به قدر سالی. ای بلبل